قدرت خود عمل کند.
وکالت دولیه للطاقه ذریه والوفاء بالتزاماتها في هذا الشان.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا، مقابله با تهدیدهای منطقه جمهوری اسلامی و در عین حال جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای از دغدغه‌های جدی کاخ سفید است.
در حالی که همکاری با بسیاری از شما برای مقابله با تهدیدهای ایران در منطقه را ادامه می‌دهیم، مسیر دیپلماسی را هم پیش می‌گیریم تا محدودیت‌های مرتبط با توافق هسته‌ای را احیا کنیم. اما بدون توجه به هر چیز دیگر، ایالات متحده متعهد به تضمین عدم دستیابی ایران به اسلحه اتمی است.
68 کشور منطقه به علاوه آمریکا در جده، نشستی که به دنبال آغاز فصلی جدید از همکاری واشنگتن با متحدانش در خاورمیانه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این نخستین سفر جو بایدن به عربستان در مقام رئیس جمهوری آمریکا است. گزارش ایلیا جزایری رو دیدیم. ایلیا اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، گویا آمریکا به دنبال اینکه یک صفحه جدید در خاورمیانه باز کنه.
بله، هم از صحبت های اینطور برمیاد، هم از گفتگوهایی که صورت گرفت. آقای بایدن در صحبت هایی که داشت، هم قبل از کنفرانس و هم در میانه کنفرانس، صحبت از توسعه رابط با کشورهای منطقه بود، هم در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، در زمینه امنیت انرژی، در زمینه امنیت و مسائل دیگه که در این سفر به اونها اشاره کرد، و هم صحبت از افزایش ارتباطات با منطقه و ادغام کشورهای منطقه با یکدیگر صحبت شد. از جمله خب اسرائیل هم ما شاهد بودیم که هم در سفرش به اسرائیل در مورد عربستان سعودی صحبت کرد، و هم بعد از این که عربستان سعودی اعلام کرد حریم هواییش رو برای تمام پروازها باز میکنه، این صحبت مطرح شد که حتی آقای بایدن این رو یک اقدام تاریخی دونست و گفت که این به معنی این هست که هواپیماهای در میان اسرائیل و عربستان سعودی پرواز مستقیم خواهند داشت. اما الان شاهد هستیم که منطقه، یا بهتر بگم جهان، شاهد تحولات بزرگی است. جنگ اوکراین، فعالیت‌های چین، اینها باعث شده این کشورها به سمت یارگیری برن در عرصه جهانی. آقای بایدن به این مسئله در نشست جده اشاره کرد به طور مشخص و به رأی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به علاوه متحدینشون در محکومیت تهاجم نظامی روسیه به اوکراین دادن، رأی که علیهش دادن، به این مسئله اشاره کرد که میتونیم اینجا به صحبت‌های آقای بایدن گوش کنیم.
ایالات متحده و همه کشورهای حاضر برگرد این میز بخشی منطقی از نظم جهانی هستند، چون ما مخالف تغییر مرزها با استفاده از زور و بیرحمی هستیم. وقتی که شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر و اردن در مجمع عمومی سازمان ملل به محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین رأی دادند، یک لحظه تعیین کننده شکل گرفت.
ایلیاد، بحثی به هر حال اون چیزی که اشاره کردی بحث انرژی بود و البته تقویت منطقه که صحبت کردیم، اجازه بدید این سوال رو با آقای الفک هم در میون بذاریم. آقای الفک کارشناس امور خاورمیانه در دبی هستن. آقای الفک، آمریکا در منطقه دوباره راه پیدا کرده و اینکه میخواد به دنبال این هستش که یک دست کنه منطقه رو، در منطقه رو، آیا میتونه به این خواستش برسه؟
مسئله که مطرح اینه که آیا آمریکا میتونه و اون خلعی رو که ایجاد شده بود از زمان اوباما به سرعت پر بکنه یا نه، آیا این آمادگی رو داره؟ مشکل ایالات متحده آمریکا در اینه که در این مدت با تغییر رؤسای جمهور، استراتژی های کلی، نه فقط تاکتیک های مرحله‌ای، تحت تأثیر تغییرات رؤسای جمهوری قرار گرفته. مواضع رئیس جمهور کنونی با رئیس جمهور جمهوری خواه قبلی کاملا متفاوته، و قبل از اون رئیس جمهور دموکرات کاملا تصمیم خودش رو گرفته بود که ایالات متحده چندونهای خودش رو از این منطقه ببنده و بره به جاهای دیگه. الان ایالات متحده در نتیجه جنگ اوکراین احساس میکنه این خلعی رو که ایجاد کرده یک خطا بود، و جناب آقای بایدن هم اعتراف کرد که ایالات متحده آمریکا دچار خطا شده. حالا چطور و کی و به چه سرعتی بتونه ایالات متحده این خطا رو جبران بکنه، به نظر من مسئله رو نمیشه با یک سخنرانی و حتی با این کنفرانس تغییر داد. ایالات متحده احتیاج به اقدامات بسیار گسترده‌تری داره تا بتونه توازن رابطه رو بین خودش و کشورهایی که در دوره جنگ سرد همیشه در کنار ایالات متحده بودن، دوباره اونها رو مانند گذشته به عنوان متحدان درجه اول خودش در منطقه بتونه باشون روابطش رو مستحکم بکنه.
ایلی، آقای الفگ اشاره کردن به متحدان در منطقه. آن چیزی که به هر حال در منطقه، یعنی یکی از اهداف سفر جو بایدن در منطقه بود، همین امنیت منطقه بود و اینکه به هر حال بتونه دوباره همین کشورها در کنار هم جمع بشن. اما بحث انرژی هم فکر میکنم یکی از موضوعاتی بود که بسیار اهمیت داشت در این سفر.
بله، خب یکی از مهمترین بحث‌هایی که مطرح شد بحث انرژی بود. آقای بایدن قبل از سفر به منطقه هم این رو بارها مطرح کرد. جهان الان با بحران انرژی مواجه است. غرب بیشتر، خب شاهد این هستیم که در اروپا و همچنین در آمریکا قیمت حامل‌های انرژی بسیار بالا رفته و این بر تمام اقتصاد غرب تأثیر گذاشته. با آقای بایدن دنبال کمک کشورهای خلیج فارس هست برای افزایش صادرات انرژی، صادرات نفت. این کشورها به حال خواستهای خودشون رو هم دارن در مقابل این اقدامی که انجام میدن و البته محدودیت های هم دارن برای این اقدام. اونا سعی میکنن رابطه متوازن با جهان داشته باشن تا جایی که الان داریم میبینیم. در این سفر توافق های شد برای مسئله امنیت انرژی. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به این مسئله اشاره کرد ولی به یک مسئله هم دست گذاشت، روی یک مسئله گفت عربستان سعودی صادرات نفت خودش رو به 13 میلیون بشکه در روز افزایش داد ولی بیشتر از این توان نداره، اما لازمه ای امنیت انرژی این هست که یک سری اتفاقات بیفته که از جمله این که کشورها باید بتونن روابط خوبی با هم داشته باشن، روابط حسن داشته باشن. این مسئله در کنفرانس مطرح شد و آقای بن سلمان بهش اشاره روشنی داشت که در سخنانش که هم اومده که میتونیم با هم بشنویم.
ان مستقبل الطاقه الذي ننشده
آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمی آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است.
خب ایلیا، احترام متقابل در منطقه و استحکام روابط، این موضوعی بود که بن سلمان بهش اشاره کرد. همین موضوع رو با آقای الفک در میون میذاریم. آقای الفک، آقای بن سلمان به برقراری روابط حسنه میان کشورهای منطقه به عنوان پیش زمینه امنیت انرژی اشاره کرده. به نظر شما آیا این همکاری های منطقه میتونه فراتر از این چیزی که از پیش بره و این شرایط وجود داره که به این درجه برسن؟
بله، قرار که به این سوال شما جواب بدم یک مسئله دیگر را میخواستم یادآوری بکنم در رابطه با مسئله سوخت. وزیر خارجه سعودی لحظات پیش یک مصاحبه داشت، در این مصاحبه اعلام کرد که تصمیم پادشاهی سعودی در رابطه با مسئله نفت و افزایش صادرات نفت از طریق اوپک پلاس مطرح و بررسی خواهد شد. و وقتی ما میگیم اوپک پلاس، من اینه که کشورهای خارج از اوپک اونها هم در این تصمیم گیری شرکت خواهند کرد که روسیه یکی از اونهاست. در نتیجه این مسئله رو باید حتما در مد نظر داشت. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، ببینید مسئله مهمی که روی اون انگوش گذاشته شد، هیچ کدوم از این کشورهای شرکت کننده آماده رویارویی و یا درگیری نظامی با هیچ کس دیگری نیستن و این رو امروز اعلام کردن و حتی وزیر خارجه سعودی اعلام کرد که مسئله پرونده هسته‌ای ایران باید از طریق گفتگو و فقط گفتگو حل و فصل بشه. این به نظر من یک موضع کاملا روشنی هست که نشون دهنده جهت‌گیری سعودی در رابطه با روابط خودش با ایران هست، چون این فرصت رو نمیخوان از دست عراق بگیرن با عنوان یک واسطه که در حال میانجیگری بیان دو کشور هست دچار عقب نشینی بشه از این موضوع. مسئله دیگه هم که مطرح بود و در رابطه با همکاری منطقه باید به اون از یه دید دیگه نگاه کرد، مسئله مطرح شدن ناتوی عربی و یا ناتویی که اسرائیل جزء اون باشه، باز هم امروز وزیر خارجه سعودی تأکید کرد، نه قبل از این کنفرانس و نه در طی این کنفرانس و نه بعد از این کنفرانس هیچ گونه ناتویی و یا بهتر بگم هیچ گونه پیمان نظامی که فراگیر باشه و شامل اسرائیل باشه وجود نداره، چون در این کنفرانس روی مسئله فلسطین خیلی تأکید شد، چون کشورهای عربی معتقدند بدون ایجاد یک راه حل عادلانه بر اساس تصمیمات بین المللی نمیشه امنیت رو در منطقه ایجاد کرد، و برای ایجاد امنیت در منطقه مسئله ایجاد دو کشور برای دو ملت باید حتما ضمن راه حل مطرح شده عربی مطرح بشه.
آقای الفک، اشاره کردید به ناتوی عربی و همینطور گفتن که بن سلمان که گفته برجام رو فقط از راه گفتگو باید حل کرد. موضوعی که الان مطرحه اینه که آقای بایدن گفته متعهد میشه که جمهوری اسلامی به اسلحه هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. مقامات اسرائیل اما تو همین چند روزه اشاره کردن که سیستم دفاعی مشترک میان اسرائیل و اعراب علیه جمهوری اسلامی تنها گزینه نمیتونه باشه، گزینه نظامی هم باید مطرح باشه. آمریکا چطور میتونه تعهد بده که این گزینه رو انتخاب نکنه و چطور میتونه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره؟
به اعتقاد من اصلا ایالات متحده آمریکا و دولت بایدن هیچ طرح و یا برنامه نظامی برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایرانی نداره، و موضع آمریکا با اسرائیل روی این مسئله دچار اختلاف است. و وقتی می‌بینیم که نخست وزیر موقت اسرائیل و همینطور نتانیاهو نخست وزیر پیشین روی مسئله گزینه نظامی روی میز صحبت میکنن، این نشون دهنده عمق اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر سر مسئله شیوه برخورد با پرونده هسته‌ای ایران هست. آمریکایی ها و دولت بایدن اصولا از زمانی که وارد کاخ سفید شد آقای بایدن تا اکنون روی مسئله گفتگو و تنها گفتگو و دیپلماسی برای برخورد با پرونده هسته‌ای ایران تأکید میکنه، و معتقد نیستم که این موضع دچار تغییرات دراماتیکی بشه، چون شرایط منطقه‌ای هم کشورهای منطقه هیچ کدوم آمادگی یک برخورد نظامی رو ندارن، نه اینکه از لحاظ قدرت نظامی آمادشون ندارن، چون کشورهایی هستن که اقتصادشون حساسه، کشورهایی هستن که نفت رو به جهان تزریق میکنن، و هر گونه درگیری نظامی میتونه روی توسعه و نمو به این کشورها تأثیر منفی بذاره. در نتیجه برای حل پرونده اتمی ایران به اعتقاد من جب عمومی به سود درگیری و جنگ نیست، به جز اسرائیل که خواستار برخورد نظامی با پرونده هسته ایران هست.
و به هر حال سفرهای بیشتری در این چند روزه در خاورمیانه در حال اتفاق هست و باید ببینیم چه تصمیماتی گرفته میشه. با سپاس از مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم دبی، و همکارم ایلیا جزری که اینجا در استودیو همراه من بودند.
باشه.
فرمانده نیروهای کرد سوریه از ایران و روسیه خواست تا از حمله نظامی احتمالی ترکیه به شمال سوریه جلوگیری کنند. این اظهار نظر در حالی بیان شده که قرار است رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه این هفته به تهران سفر کنند. رجب طیب اردوغان در هفته‌های گذشته هشدار داد که آنکارا به زودی عملیات نظامی در مناطق کردنشین سوریه را آغاز خواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شهر قامشلی در سوریه، شهری که در 11 سالی که از جنگ داخلی این کشور می‌گذرد، از درگیری‌ها و جنگ به دور بوده. مردم این شهر اما این روزها نگران کشیده شدن دامنه ناآرامی‌ها به شهرشان هستند.
به خاطر تهدیدهای ترکیه وضعیت هر روز بد و بدتر میشه. چه بلایی قرار سر ما بیاد؟
ترکیه در هفته‌های گذشته بارها تهدید کرده که به دلایل امنیتی به شمال شرقی سوریه حمله خواهد کرد. آنکارا میگوید قصد دارد یک منطقه امن به عمق 30 کیلومتر در خاک سوریه ایجاد کند تا به گفته خود جلوی تهدیدهای تروریست‌ها را بگیرد. آنکارا نیروهای دموکراتیک کرد سوریه را که در نقاط شمال و شرق این کشور مستقر هستند تروریست می‌خواند. اینجا در روستای ام‌الکیف اکثر مردم به دلیل گلوله باران منطقه توسط ارتش ترکیه گریختند. این تهدیدها باعث شده تا مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه از ایران و روسیه درخواست کمک کند.
امیدوارم مردم ما به طور کلی سوریه ها و به خصوص کرد ها در مذاکرات قدرت های بزرگ کنار گذاشته نشوند. ما اطمینان داریم که نه روسیه و نه ایران با خواسته ترکیه موافقت نخواهند کرد.
این سخنان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در آستانه سفر ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران مطرح می شود. انتظار می رود وضعیت سوریه در مرکز گفتگوهای سه‌جانبه تهران باشد. رجب طیب اردوغان اخیراً در یک سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که کشورهای دوست ترکیه از تصمیم این کشور حمایت کنند.
امیدوارم که هیچ یک از متحدان و دوستان واقعی ما با نگرانی های امنیتی مشروع کشورمان مخالفت نکنند و گروه های تروریستی را ترجیح ندهند.
روسیه و آمریکا تا کنون مخالفت خود را با حمله ترکیه به خاک سوریه اعلام کردند. تهران هم میگوید به دنبال میانجیگری میان آنکارا و دمشق است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته ابتدا به ترکیه و بعد به سوریه سفر کرد و در دمشق از مخالفت تهران با حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه سخن گفت.
مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی، با هر توجیه و دلیلی علیه سوریه اعلام داشته و می‌دارد.
آقای امیر عبداللهیان البته پیشتر در ترکیه گفته بود که نگرانی‌های امنیتی آنکارا را درک می‌کند. جمهوری اسلامی در جنگ سوریه با حمایت از دولت بشار اسد سیاست حفظ تمامیت ارضی سوریه را دنبال می‌کند. همزمان ترکیه به دنبال عقب راندن نیروهای کرد سوریه از مناطق مرزیش است و کنترل منطقه شمال غرب سوریه هم در اختیار نیروهای طرفدار آنکارا قرار دارد. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که در پی مذاکره با روسیه نیروهای بیشتری از نظامیان حکومت بشار اسد برای مقابله احتمالی با حمله ترکیه وارد مناطق کردنشین سوریه شدند. موضوعی که میتواند موضع دولت بشار اسد در مناطق کردنشین این کشور را پس از 11 سال تقویت کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کردهای سوریه از ایران برای مقابله با حمله ترکیه درخواست کمک کردند. علی افشاری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. آقای افشاری، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چندی پیش در سفری که به ترکیه و سوریه داشت از میانجیگری صحبت کرده بود. آیا جمهوری اسلامی اساساً توانایی این کار رو داره و با چه هدفی میان ترکیه و سوریه میخواد میانجیگری کنه؟
نخست باید توجه بکنیم که اون گروه از کردهای سوریه که تقاضا کردن که جمهوری اسلامی حمایت بکنه بخش کوچکی از کردهای سوریه هستن. جریان اصلی اونها که اتحاد دموکراتیک هستش در کردستان سوریه که به هر حال با متحد اصلی از دید اونها دولت آمریکا هست، اونها چنین نظری رو نداشتن. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی چنین کاری رو میخواد انجام بده برمیگرده به تصمیم دولت اردوغان که ظاهرا بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین فرصت رو مناسب دیده تا برنامه‌های خودش رو در مرزهای جنوبی ترکیه و شمال سوریه گسترش بده. و حال احتمالات این احتمال جدی هستش که یک دور دیگه از حملات نظامی ترکیه و متحدان سوریش علیه کردهای سوریه شروع بشه. جمهوری اسلامی در چنین فضایی که طبیعتاً نمیخواد چنین اتفاقی بیفته، در این حال هم نمیخواد با ترکیه درگیر بشه، به هر حال با توجه به اینکه دولت ترکیه هم یک موازنه ای رو در جریان جنگ اوکراین هم با روسیه هم با آمریکا انجام داده، احتمال اینکه دولت روسیه هم بخواد به هر حال مخالفت جدی بکنه یا اجازه بده که دولت روسیه سوریه درگیر بشه با دولت ترکیه هم کم هست. بنابراین این انگیزه هایی رو ایجاد کرده که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی برن و سعی بکنن که یک راه حلی پیدا بکنن، ولی بعید به نظر میرسه، یعنی بازیگر اصلی در اونجا در کشمکش بین دولت ترکیه و کردهای سوریه در وهله اول دولت روسیه است و بعد هم تا حدی دولت هم
به روسیه اشاره کرد. آقای افشاری، جنگجویان کرد در پی مذاکرات با روسیه به حکومت بشار اسد امکان دادن تا شمار بیشتری از نظامیان خودشون رو به منطقه تحت کنترل کردها مانند کوبانی مستقر کنند. این باعث شدن پای دولت مرکزی سوری به مناطق کردنشین چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
خب این اتفاق از سال 2019 شروع شد، یعنی وقتی که به حال دولت ترکیه حمله کرد به حال اون چیزی که خودشون میگفتن منطقه امن، یک محدوده 30 کیلومتری رو نظر میگرفته، 30 کیلومتر مربع، و بعد حالا به نظر میرسه که میخوانو به 40 کیلومتر مربع افزایش بدن. از اون موقع کردهای سوریه تضاد اصلیشون رو ترکیه قرار دادن و به نوعی به دولت نزدیک شدن، سعی کردن از حمایت دولت روسیه دولت سوریه علیه دشمن مشترک یعنی دولت ترکیه استفاده بکنه. حال که فشار ترکیه بیشتر شده بر اساس برخی از اخبارهای تایید نشده، به هر حال مقامات دولت ترکیه هم رسما گفتن که خواهان آزادسازی دو شهر دیگه تحت کنترل کردهای سوریه هستن، منبش و تل رفت. خب تل رفت خیلی ارزش استراتژیکی نداره، ولی منبش که نزدیک کوبانی هست در مهمی هست. در این فضا کردهای سوریه فکر میکنن با نزدیک شدن به دولت سوریه و همچنین از حمایت‌های ایران و روسیه بتونن استفاده بکنن برای اینکه اجازه ندن این اتفاق بیفته. آره این وضعیت پیچیده‌ای هست، ولی به نظر میرسه که جنگ اوکراین باعث شده که شرایط برای دولت ترکیه بهتر بشه و اونها یه گام جلوتر بیان. این نکته ما در نظر بگیریم که حالا برای اون ادعاهایی که دولت ترکیه میکنه که و به حال فعالیت کردهای سوریه به خصوص گروه یپده که به حال متحد و نزدیک پکک هست، جزو کارگران و حال کردستان ترکیه، ادعا میکنه که خطری است برای امنیت ملی شد و بحث تروریسم رو مطرح میکنه، اما در واقع دولت ترکیه به دنبال این هستش که جمعیت مهاجر سوری در این کشور رو منتقل کنه به اونجا و تغییر بافت جمعیتی بده و همچنین به نظر میرسه یه امتیازی رو همچه وسایل دولت آمریکا گرفته بعد از پذیرش درخواست دولت‌های فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو، و از این لحاظ است که فشار ترکیه واقعا جدی شده بر کردهای سوریه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در ایران کشمکش‌ها بر سر راه قانونی دریافت مجوز برای تولید و پخش محصولات تصویری در شبکه نمایش خانگی بر قوت خود باقی است. ساترا، نهاد وابسته به سازمان صدا و سیما که خود را ناظر بر تولیدات پلتفرم‌های اینترنتی هم می‌داند، در پی اعمال اقدامات تنبیهی و محدودیت‌های بیشتر علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی است. روزنامه کیهان هم که عموماً دیدگاه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مطالبی که اونجا داره بارگذاری میشه اهم از محتوای مستهجن به معنی واقعی کلمه، شیطان پرستی به معنی واقعی کلمه، محتواهای 100% ضد دینی، ضد اخلاقی و ضد امنیتی. همین الان روز روشن تو جمهوری اسلامی شما برید تو این پلتفرم، کی صاحب اینجاست؟ کی باید اینو مدیریت بکنه؟
این تصویری است که سوم خرداد ماه امسال پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، از پلتفرم‌های پخش خانگی در ایران ارائه داد. آقای جبلی در میانه کشمکش بر سر تعیین نهاد ناظر بر محتوای این پلتفرم‌ها مدعی شد محتوای سریال‌های نمایش خانگی آنقدر مستهجن است که نمی‌توان در کنار خانواده به تماشایشان نشست.
و ما موظف هستیم به حفظ امنیت فرهنگی جامعه و حفظ حریم فرهنگی جامعه و از این وظیفه برام کوتاه نمی‌آییم تا زمانی که به ما بگن شما مسئول این کار نیستید.
کشمکش بر سر مجرای قانونی دریافت مجوز برای تولید و پخش تولیدات شبکه نمایش خانگی بین وزارت ارشاد و صدا و سیما همچنان ادامه دارد.
شمردم چل را یکی دوتا تارش زبا کردم.
با این حال 27 خرداد ماه پس از آن که انتقاد رسانه‌های اصولگرا به پخش چند سریال از جمله شهرک کلیلو دمن بالا گرفت، محمد هاشمی معاون حقوقی وزارت ارشاد اعلام کرد که در 2 سال اخیر هم مسئولیت تولید و هم مسئولیت ارزشیابی و نظارت بر سریال‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌ها به ساترا واگذار شده. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا ساترا یکی از نهادهای وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. سازمانی که رئیس فعلیش سعید مقیسه به نظارت شدید و سختگیرانه بر محتوای رسانه‌های اینترنتی اصرار می‌ورزد.
بعضی از موضوعات اصولاً غیر قابل پخشه با هر رده‌بندی سنی، چه در شبکه‌های صدا و سیما، چه در شبکه قرآنش، چه در شبکه نمایشش و در وی او آی پی تی وی های صدا و سیما و آی پی تی وی های طرف قرارداد و وی او دی ها با تغییر پلتفرم اصلا درست نمیشه. موضوع کلاً اشکال داره.
همزمان روزنامه کیهان که اغلب دیدگاه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند، در مقاله‌ای به ظاهر انتقادی با اعلام اینکه سریال‌های یاغی، جادوگر، نوبت لیلی، شهرک کلیله و دمنه و قسمت‌های آخر جیران بدون مجوز ساترا ساخته شدند، نتیجه گرفت که ساترا دچار کمکاری و ضعف نظارتی است. پیشتر سعید مقیسه از پیگیری قضایی وضعیت سریال کلیله و دمنه خبر داده بود.
البته ما اقدام قانونی کردیم، نهادهای ناظر انشالله اعمال قانون خواهند کرد.
آقای مقیسه که معتقد است همان قوانین ناظر بر تولیدات صدا و سیما باید برای شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها هم اعمال شود، حالا در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواستار تشدید در برخورد بازدارنده ساترا با تخلفات پلتفرم های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شده. آقای مقیسه در این نامه خواستار همکاری 20 نهاد فرهنگی و امنیتی برای اعمال محدودیت بر شبکه‌های نمایش خانگی شده. این نامه واکنش مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی را در پی داشته. آقای توانگر اعمال ساترا را غیرقانونی و بی‌مبنا خوانده و نوشته روش رئیس ساترا منجر به تعطیلی پلتفرم‌های مجازی خواهد شد، آنچه که او آب به آسیاب دشمن ریختن توصیف کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
میتونی تو رویاهات سوار بشی رو ابروها، میتونی سفر کنی به هر کجا دلت میخواد.
مقامات جمهوری اسلامی میگویند مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان از ایران رو به فزونی نیست. به گفته آنها حتی کشورهای عربی ماهرترین نیروهای کار در صنعت ساختمان ایران را هم جذب کردند. آمار رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد از سال 2017 تا 2020 آمار مهاجرت ایرانیان 3 برابر رشد کرده. موضوعی که با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان مقیم سوئد آقای علوی، چه شواهد دیگری برای فرار سرمایه انسانی از ایران وجود داره که این موضوع رو بیشتر تایید می‌کنه؟
شواهد متعددی وجود داره. البته باید ابتدا هم بگم که یک رابطه مستحکم وجود داره بین سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه اجتماعی و البته سرمایه دانش و مهارتی که در یک کشور وجود داره. بنابراین با جلای وطن سرمایه انسانی انتظار میره که سرمایه مالی هم از کشور بره. همچنین این نشانه کاهش سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی به حاکمیت هم هست. البته نشانه های بسیاری وجود داره، از جمله اینکه خود مقامات بارها گفتن که فرار سرمایه مالی از ایران در سالهای گذشته چیزی بیش از 100 میلیارد دلار بوده. خب با فرار سرمایه مالی طبیعی است که سرمایه گذاران هم از ایران میرن، طبیعی است که مهارت دانش هم از ایران میره. همچنین باز به گفته مقامات به اصطلاح سرمایه تشکیل سرمایه خالص ملی در اقتصاد ایران در 10 سال گذشته چیزی نزدیک صفر بوده، یعنی سرمایه گذاری خالص با کاهش بار تورمیش چیزی افزایش پیدا نکرده. افزون بر این اگر ما نگاهی میاندازیم به خرید مستقلات، تأسیس بنگاه‌ها و همچنین امور مشابه در کشورهای گوناگون همسایه ایران، خواهیم دید که ایرانیان اونجا مستقلات میخرن، منزل میخرن، بنگاه تأسیس میکنن و بنابراین همه این شواهد نشون میده که سرمایه انسانی، سرمایه مالی و البته سایر سرمایه ها از جمله سرمایه مهارت و دانش از ایران کوچ میکنه.
به نشانه کوچ اشاره کردید آقای علوی، دلیل این کوچ یا دلیل عمده فرار سرمایه انسانی از ایران در چیست؟
خب طبیعی است که این سرمایه گذاران با علاقه ایران رو ترک نمی کنن، می بایست یه انگیزه هایی باشه که غلبه بکنه بر اون انگیزه های این که در ایران بمانن. مهمترینش عدم اطمینان بلند مدت به اقتصاد ایران، به عرصه سیاسی در ایران، که به هر حال سرمایه گذار یا کسی که تولید دانش میکنه در ایران نمیدونه طی 5 سال یا 10 سال ایران چه میگذره و این انزوای بین المللی ایران یکی از دلایلی است که به هر حال موجب شده این عدم اطمینان افزایش پیدا بکنه. منتها بجز این قضیه البته باید اسم برد از اون فساد گسترده مالی اجتماعی و همچنین فضای بد کسب و کار که موجب میشه اون فساد مالی اجتماعی و البته مدیریتی از بالا نشست میکنه به پایین و وقتی نشست میکنه به پایین ما میبینیم که فعالین اقتصادی در ایران این امکان رو ندارن که با فراغ بال سرمایه گذاری کنن، فعالیت بکنن، با مزاحمت های بسیاری از سوی ادارات روبرو میشن، بنابراین ترجیح میدن که ایران رو ترک بکنن.
و حال این بی‌ثباتی همونطور که شما بهش اشاره کردید باعث فرار سرمایه انسانی و حتی سرمایه های مالی از ایران میشه. چه پیامدی این فرار سرمایه میتونه داشته باشه برای اقتصاد ایران؟
نگاهی بیاندازیم به آمار بانک مرکزی در دهه اخیر، خواهیم دید که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران چیزی نزدیک صفر. معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرمایه گذاری نمیشه و وقت سرمایه گذاری نمیشه خب طبیعیه که توان تولیدی جامعه کاهش پیدا میکنه و امکان برای رشد پایدار کاهش پیدا میکنه و این طبیعتا میانجامه به این که فرصتهای شغلی در جامعه ایجاد نمیشه و این به معنی فقر خانواره، به معنی فقر بنگاه هاست. وقتی بنگاه ها فعالیتی ندارن که ایجاد فرصت های شغلی بکنن و البته پیامد های منفی اون از جمله افزایش فلاکت جامعه ایران رو فرا میگیره.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. جنگ در اوکراین و مشکلات تأمین مواد غذایی در جهان نشست وزیران دارایی گروه 20 را هم تحت تأثیر قرار داد. اختلاف اعضای این نشست بر سر جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که این گفتگوها بدون بیانیه مشترک پایان یابد. در همین حال درگیری‌ها در اوکراین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
وقتی که دفعه قبل در ماه آوریل دیدار کردیم در شرایط بسیار چالش برانگیزی بودیم. امروز هم با شرایط چالش برانگیزی روبرو هستیم که حتی شدت بیشتری هم یافته است.
وزیران دارایی و رئیسان بانک مرکزی 20 اقتصاد برتر جهان جنگ روسیه و اوکراین را علت اصلی افزایش چالش‌های جهانی می‌دانند. شرایطی که بر نشست گروه 20 به میزبانی اندونزی هم سایه افکند و در نهایت میزبان موفق نشد که از اختلاف نظر اعضا برای صدور یک بیانیه مشترک بکاهد. آنچه که سری مولیانی اندراواتی وزیر دارایی اندونزی چنین توصیف کرد.
تهدید سگانه جنگ، گرانی غلات و محصولات کشاورزی و افزایش تورم جهانی میتواند برای کشورهای کم درآمد یا کشورهایی با درآمد متوسط یا حتی اقتصادهای پیشرفته باعث سرریز واقعی بدهی شود.
گرچه رهبران مالی گروه 20 بر سر نیاز به مقابله مشترک با تورم و بحران امنیت غذایی در جهان به توافق رسیدند، اما تنها نتیجه این نشست دو روزه که روز شنبه به پایان رسید، بیانیه رئیس جلسه شامل دو پاراگراف در توصیف موضوعاتی است که شرکت کنندگان این نشست بر سر آن به توافق نرسیدند، آنچه که قرار است بعداً اندونزی منتشر کند. این نشست‌ها در بالی به دنبال گردهمایی وزیران خارجه گروه 20 در اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد. آن نشست هم تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین بود و شرکت کنندگان نتوانستند به زمینه مشترکی برسند. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از مسکو به دلیل آنچه تلفات انسانی و تبعات اقتصادی حمله به اوکراین در جهان خواند به شدت انتقاد کرد.
عملکرد روسیه اقدام دولتی نیست که از هنجارها و قوانین بین المللی پیروی می کند. نمایندگان حکومت ولادیمیر پوتین جایی در این مجمع ندارند. ما قاطعانه در کنار مردم اوکراین ایستاده ایم و مشتاقانه از وزیر دارایی اوکراین در نشست گروه 20 استقبال می کنیم.
مقام‌های روسیه اما تحریم‌های غرب بر این کشور را عامل تشدید تورم و بحران غذایی در جهان می‌دانند. کشورهای غربی تحریم‌های سختی را علیه روسیه وضع کرده و این کشور را به جنایات جنگی در اوکراین متهم کردند، اتهامی که مسکو آن را رد می‌کند. از سوی دیگر جنت یلن در جریان نشست‌های گروه 20 اختلاف نظر روسیه و شماری از اعضای این نشست با سایر کشورها از جمله آمریکا بر سر چگونگی توصیف جنگ را از چالش‌های اصلی موجود دانست. برخی از کشورهای گروه 20 از جمله چین، هند و آفریقای جنوبی اما در مقابل حمله روسیه به اوکراین سکوت اختیار کردند. همزمان با اختلاف بین وزیران دارایی در نشست بالی، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که به نیروهای خود در اوکراین دستور داده تا عملیات نظامی را تشدید کنند. افزایش حمله‌های راکتی و موشکی به مناطق مختلف اوکراین در روزهای اخیر ده‌ها کشته بر جای گذاشته. این در حالی است که ترکیه میانجی گفتگوهای صلح بین روسیه و اوکراین میگوید ممکن است هفته آینده توافقی به دست آید. در این میان کارشناسان هشدار می‌دهند که چه روسیه حمله نظامی خود به اوکراین را جنگ توصیف کند یا خیر، اما پیامد محاصره‌ای که صادرات غلات اوکراین را محدود کرده می‌تواند میلیون‌ها تن را در کشورهای فقیرتر در معرض خطر گرسنگی قرار دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
آتش نشان ها در پرتغال، اسپانیا و فرانسه مشغول خاموش کردن ده ها آتش سوزی ناشی از موج جدید گرما در جنگل ها هستند. در جنوب غرب فرانسه بیش از 12,000 تن مجبور به ترک خانه های خود شدند. دمای هوا در برخی نقاط پرتغال در دو روز گذشته به حدود 47 درجه رسیده. در اسپانیا هم بیش از 80 تن بر اثر گرمازدگی طی هفته گذشته جان خود را از دست دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا آلگارو در جنوب پرتغال. برای تفریح جای خوبی است، اما گردشگران و سکنه حالا مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این تلاش آتش نشان‌ها برای مهار آتش سوزی‌های ناشی از موج گرما. دمای هوا در چند روز گذشته تا 47 درجه هم رسیده. مناطق مرکزی پرتغال هم شاهد آتش سوزی‌های مشابه بودند. اینجا در لیریا حدود 3000 هکتار جنگل تا کنون از بین رفته. بسیاری در روستاها مجبورند خودشان برای مهار آتش دست به کار شوند. این زن میگوید خانه خواهرش در آتش سوخته. نیروهای آتش نشان دیر رسیدند. موج گرما کشورهای جنوب و غرب اروپا را یکی پس از دیگری فرا میگیرد. اینجا در اسپانیا دمای هوا در چند روز گذشته هول و هوش 40 درجه سانتیگراد بوده. هر کس هر جا سایه و آبی ببیند فرصت را از دست نمی‌دهد. قیمت‌های بالای انرژی عده زیادی را مجبور به صرفه‌جویی در مصرف برق کرده. این زن می‌گوید مجبور شده کولر خانه اش را خاموش کند و برای خنک شدن به خیابان بیاید. از سه شنبه گذشته آتش سوزی های فراوانی هم در جنگل های جنوب فرانسه اتفاق افتاده. اینجا در نزدیکی شهر آوینیون بیش از 12,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در بریتانیا هم دولت اولین هشدار قرمز هوای گرم را صادر کرده. بریتانیایی ها خود را برای تجربه یک رکورد جدید گرما آماده می کنند. بالاترین رکورد ثبت شده در این کشور 38.7 درجه سانتیگراد و در سال 2019 بوده. پیش بینی می شود در روزهای آینده دمای هوا در برخی نقاط این کشور به بیش از 40 درجه برسد. اما این موج گرما از کجا می آید؟ منشأ موج گرما را باید در مسیر هوایی که وارد کشورها می شود جستجو کرد. موج گرمای اخیر در اروپا از مجمع الجزایر آزور شروع شد. از 9 جزیره آتشفشانی متعلق به پرتغال در 1500 کیلومتری غرب این کشور در اقیانوس اطلس به راه افتاد و به پرتغال و اسپانیا و جنوب فرانسه رسید. منطقه‌ای که با نام شبه جزیره ایبریا شناخته می شود. دانشمندان میگویند جهان امروز نسبت به شروع عصر صنعتی یعنی بیش از 250 سال پیش بیش از 1 درجه گرمتر شده. این افزایش شاید ناچیز به نظر برسد، اما تداوم فعالیت‌های صنعتی و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای تغییرات اقلیمی را به شدت سرعت بخشیده. افزایش موج‌های گرما در سال‌های اخیر پیامد همین تغییرات اقلیمی است. این هشدار سازمان جهانی هواشناسی در مورد موج گرمای اخیر در اروپا.
شایان ذکر که دمای بالا تنها پیامد نامطلوب موج گرما نیست. جو پایدار و راکت به عنوان درپوش عمل میکنه و آلاینده ها از جمله ذرات معلق رو در جو زمین نگه میداره و غلظت اونها رو در سطح بیشتر میکنه. این منجر به کاهش کیفیت هوا میشه و برای افراد آسیب پذیر مشکلات سلامتی به وجود میاره.
موج گرمای اخیر در اروپا بسیاری را یاد موج گرمای مشابه 11 سال پیش میاندازد. تابستان سال 2003 گرمای شدیدی اروپا را سوزاند. بنابر گزارش ها در آن سال بیش از 30,000 نفر در سراسر اروپا بر اثر گرما جانشان را از دست دادند. بسیاری از کشورهای اروپایی حالا از مردم می‌خواهند با نوشیدن آب کافی و خنک نگه داشتن خودشان و تغییر برنامه روزانه زندگی به جلوگیری از تکرار چنین مرگ و میری کمک کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما یک خبر جذاب برای علاقه‌مندان سریال‌های تلویزیونی و البته مجموعه داستان‌های ارباب حلقه‌ها. بخش مجموعه تلویزیونی ارباب حلقه‌ها، حلقه‌های قدرت که پرهزینه‌ترین سریال تاریخ لقب گرفته، به زودی از شبکه آمازون آغاز خواهد شد. ماجراهای این مجموعه تلویزیونی به وقایع پیش از سگانه سینمایی پیتر جکسون می‌پردازد. بازیگر یکی از نقش‌های اصلی این مجموعه هم باعث دوچندان شدن جذابیت این سریال برای مخاطبان ایرانی شده. مهدی تاخفاز گزارش می‌دهد.
There was a time when the world was so young. There had not yet been a sunrise.
پرهزینه ترین مجموعه تلویزیونی تاریخ، آن هم بر مبنای یکی از پرطرفدارترین رمان های قرن بیستم، به زودی نمایش داده خواهد شد. ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت بر اساس مجموعه داستانی به قلم جی آر آر تالکین. شرکت آمازون در سال 2017 امتیاز ساخت سریالی بر مبنای مجموعه داستان ارباب حلقه ها را به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری کرد و متعهد شد تا در 5 فصل ماجراهای پر رمز و راز دنیای خیالی تالکین را به تصویر بکشد. پس از مذاکرات بین آمازون و دولت نیوزلند، اطمینان حاصل شد که این سریال میتواند در کشوری که سگانه فیلم در آن ساخته شده تولید شود و ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت، فوریه 2020 در اوکلند کلید خورد.
You have not seen.
یک ماه بعد اما به دلیل همگیری کووید 19 فیلم برداری متوقف شد. پس از چند ماهی وقفه تولید از سر گرفته شد و حالا قرار است 2 سپتامبر، 11 شهریور ماه، قسمت اول این سریال بر روی پلتفرم اینترنتی آمازون قرار گیرد.
The end, not just of our people, but all peoples.
فصل اول ارباب حلقه ها 8 قسمت خواهد بود و گفته می شود تا کنون برای ساخت و آماده سازی آن حدود 465 میلیون دلار هزینه شده که ممکن است در پایان به 500 میلیون دلار هم برسد. آمازون اعلام کرده که فیلمبرداری فصل دوم را به بریتانیا منتقل خواهد کرد، جایی که گفته می شود منبع الهام تالکین برای خلق سرزمین میانه بوده است. سریال حلقه های قدرت به وقایع پیش از سگانه ارباب حلقه ها اثر پیتر جکسون می‌پردازد. اما نکته جالب توجه برای ایرانیان حضور نازنین بنیادی بازیگر ایرانی هالیوود در یکی از نقش‌های اصلی مجموعه ارباب حلقه هاست. خانم بنیادی تاکنون در مجموعه‌های پرطرفداری مانند هوملند، How I Met Your Mother و کانترپارت بازی کرده و ارباب حلقه ها فرصتی ویژه برای بیشتر مطرح شدنش در دنیای بازیگری است. This brief mortal life, if not the pursuit of legacy. اما علاقمندان سریال ها و داستان های خیالی و البته حماسی پیش از ورود به ماجرای ارباب حلقه ها می توانند به دنیای فانتزی جورج آر آر مارتین وارد شوند و به تماشای اسپیناف سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت بنشینند. مجموعه خاندان اژدها در 10 قسمت بالاخره آماده نمایش شده و قسمت اول آن 21 اوت 30 مرداد از HBO پخش خواهد شد. مجموعه که اقتباسی از رمان آتش خون است و پیش درآمدی بر سریال بازی تاج و تخت که به پیشینه خاندان تارگرین می‌پردازد. ماه‌های پیش رو فرصتی جذاب برای علاقمندان داستان‌های تخیلی است تا کمی از دنیای واقعی فاصله بگیرند و در اقیانوس خیال غوطه‌ور شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا. History does not remember blood.
It remembers names. وزیر ورزش و جوانان و سرپرست فدراسیون فوتبال ایران نشست مشترکی در خصوص وضعیت تیم ملی برگزار کردند. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، در این جلسه چه گذشت و آیا تردیدها درباره ادامه فعالیت اسکوچیش برطرف شده؟
درود رویا. این نشست در حقیقت به تردیدها افزود. حمید سجادی وزیر ورزش بعد از گفتگو با میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال میگه که وظیفه وزارت ورزش نظارتی، حمایتی، حاکمیتی و کنترلیه. ما قصد دخالت نداریم. خب دریایی از تناقض در این جمله دیده میشه. مگه میشه که شما حاکمیتی باشین، کنترلی باشین، ولی دخالت نکنین؟ عجیبه این حرفا. بعد در ادامه گفته که قرار بر این شده که کمیته فنی نظراتش رو به صورت پنهانی در اختیار ما قرار بده، ما هم در جریان قرار بگیریم. خب به صورت آشکار کمیته فنی اعلام کرد که صلاحیت این چهره که الان در تصویر میبینیم رو رد کرده و اونها به نظرشون نباید دراگان اسکوچیش به سرمربیگری تیم ملی ادامه بده. و بعد هم بلبشویی که ایجاد شد، الان هم معلوم نیست چه خبره. حتی گفته میشه که فدراسیون فوتبال قرارداد مجددی که با دراگان اسکوچیش امضا کرده رقمش بسیار سنگینه. به نقل از رسانه‌های خارجی او حتی از 9 سرمربی دیگه در جام جهانی رقم قراردادش گرونتر، حدود 650 هزار یورو. و فدراسیون فوتبال پول نداره که برای فسخ قرارداد اسکوچیش رو راضی کنه و به همین ترتیب بلا تکلیفی تیم ملی در خلال این جلسات و گفتگوها و مصاحبه های بی نتیجه مقامات ورزش کشور همچنان ادامه داره.
و این آشوب در همه قسمت های ورزش گویا هست. مهدی، وریا غفوری کاپیتان استقلال رسما از این تیم جدا شد و به فولاد خوزستان پیوست، اما گویا عضویت او در فولاد هم حاشیه و ابهاماتی رو در پی داشته.
متاسفانه همینطوره. یعنی وریا چند روزی بود که با فولاد قرارداد بسته بود اما اعلام نمی‌شد، چون به نقل از اون چه که سایت‌های مثل سایت جماران و برخی رسانه‌های ورزشی نوشتن، گیر نظارتی و برخی ارگان ها مخالفند و غیره رو در پی داشته و حتی فولاد خوزستان برای برپایی اردو به ترکیه رفته و وریا غفوری این تیم رو همراهی نکرده. به هر حال می‌بینیم رو یا این روزا حتی در برنامه اسم فامیلی که صدا و سیما پخش میکنه اسم وریا قدغنه و پاکش میکنن، سانسور میکنن، به جای وریا مینویسن وحید. با چنین وضعیتی این کاپیتان خوش اخلاق سابق باشگاه استقلال که مردم هم بسیار دوستش دارن، حمایت‌های فوق‌العاده‌ای رو از اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی دریافت کرده و کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که برای اینکه در فولاد خوزستان هم بازی کنه باهاش مخالفت میشه و اجازه نمیدن این قرارداد رسما اعلام بشه، در حالی که خب فقط جرم او این هست که چند تا استوری در اعتراض به وضع موجود منتشر کرده و این نشون میده که چقدر ورزش کشور غرق در دخالت‌های بیجا و ظالمانه سیاسی و مذهبی گرفتار شده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که از پنجشنبه گذشته دولت اقدام به اجرای طرحی کرده درباره دارو و افزایش قیمت دارو. بنوشته این روزنامه بر اساس این طرحی که به اجرا گذاشته شده 1630 قلم داروی تولید داخل بین 5-30% قیمتشون افزایش پیدا کرده. بنوشته اعتماد وزیر بهداشت هم که در صدا و سیما و در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود فقط بخشی از این طرح رو ازش صحبت کرد و گفت که قرار است طرحی به عنوان دارویار به اجرا گذاشته بشه. اما همین موضوع رو روزنامه جمهوری اسلامی هم بهش پرداخته و نوشته دارو 30% گران شد. اشاره کرده این روزنامه به اینکه مقام‌های دولتی این طرح رو به ناگهان و به شکل شبانه اعلام کردن و نوشته چرا دارو را شبانه گران کردند. اشاره این روزنامه این هست که در واقع این هم یک طرحی بوده مثل افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت آرد و همچنین افزایش قیمت 4 قلم کالاهای اساسی که بعد منجر شد به افزایش قیمت 700 قلم کالای مورد نیاز مردم که حالا روزانه بنوشته این روزنامه قیمت ها بالاتر میره و مردم در برابر اون تبلیغاتی که دولت انجام داده بود حالا با یک موجی از گرانی ها مواجه شدن. روزنامه دیگری که باز به موضوع گرانی دارو پرداخته روزنامه جهان صنعت است با تیتر گرانی کمرشکن دارو. این روزنامه تاکید کرده که اون چیزی که مقام های دولتی اشاره‌ای بهش نکردن که همین افزایش 30% قیمت داروها است از روز پنجشنبه گذشته در عمل بنوشته این روزنامه بین 30-100% در این مرحله بخشی از داروها گران شده. این روزنامه اشاره کرده این در حالی که همین ابتدای تیر ماه بنوشته این روزنامه ابراهیم رئیسی در 4 تیر ماه گفت بود اساساً قیمت دارو افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی در عمل حالا یک فاز یا یک مرحله از این افزایش قیمت دارو به اجرا گذاشته شده. بین 5-30% 1630 قلم دارو گران شده و قرار است که به طور کامل ارز ترجیحی حذف بشه و در اون صورت قیمت ها تا 5 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست در ادامه همین موج افزایش قیمت هایی که خود دولت اعمال میکنه حالا آمده گزارش داده که مصرف سوخت در ایران رکورد شکنی کرده و از قول وزیر نفت نوشته که میزان مصرف سوخت در نیروگاه ها رکورد شکنی کرده و همچنین میزان مصرف بنزین. همین موضوع رو همواره وقتی که رسانه های دولتی و حکومتی در ایران مطرح می کنند آغازی است برای در واقع سهمیه بندی یا افزایش بیشتر قیمت سوخت و بنزین. اگرچه بنوشته این روزنامه مقام های دولت گفتن که در سال جاری قیمت بنزین رو افزایش نخواهیم داد، اما وقتی که به اینجا میرسن و تاکید میکنن و تبلیغ میکنن که میزان مصرف از میزان تولید بنزین فراتر رفته و باید بنزین وارد کنن، در این مرحله است که میان و بعد اعلام میکنن که چون نمیخوان واردات بنزین داشته باشیم، بنابراین باید قیمت بنزین رو افزایش بدیم تا مصرفش کمتر بشه در ایران. همین موضوع رو در مراحل گذشته همواره زمانی که قرار بوده قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال کردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.